بازی‌های نظامی و جنوب لبنان داشته که همین مسئله موجب درگیری‌های گسترده بین صهیونیست‌ها با جبهه مقاومت شده. در این دوره، یعنی اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی، ارتش لبنان بسیار ناتوان بود. نیروهای فلسطینی نیز اغلب نیروهای چریکی و مجهز به سلاح سبک بودند. در این زمان نیروهای مقاومت لبنان شکل امروزی او را نداشت، به طوری که در سال 1982 نیروهای جنبش فتح مجبور به ترک لبنان و مهاجرت به تونس شدند و اسرائیل که به بهانه حضور نیروهای فتح وارد جنوب لبنان شده بود تا سال 1985 جنوب لبنان ترک نکرد. جنگ داخلی لبنان در سالهای 1975 تا 1990 تنها یکی از نتایج خونبار ای حضور نامشروع اسرائیل در لبنان بود که تقریبا همه گروه های لبنانی را درگیر کرد و با کشتن لبنانی توسط لبنانی وجه مشروعی داد. جنگ 1982 لبنان ادامه جنگ است که نام مقاومت فلسطینی را دارد و تجاوز اسرائیل به عمق خاک لبنان چنین نام نهادند. در این جنگ اسرائیل بسیار سریع و با بمباران بیوقفه خاک لبنان تا بیروت پیش رفت. بهانه اسرائیل برای این حمله و تصرف ایجاد منطقه حائل برای تامین امنیت این رژیم بود. با اندازه گیری از روی نقشه گوگل می توان دید که فاصله بیروت تا مرز فلسطین در نزدیکی منطقه ناقوره حدود 55 کیلومتر و فاصله همون نقطه تا مرز ترکیه در شمال در نزدیکی حلبا حدود 93 کیلومتر. اسرائیل برای ایجاد فضای امن ادعای خود حدود نیمی از خاک لبنان بلعیده بود. ترور بشیر جمیل رهبر فالانج‌های مارونی لبنان، کشتار صبرا و شتیلا و تشکیل نخستین هسته‌های جبهه مقاومت در نزدیکی بیروت از نتایج این جنگ بود. جنایت صبرا و شتیلا علیه ساکنان اید اردوگاه از روز 16 سپتامبر سال 1982 آغاز شد و 3 روز به طول انجامید. در این حمله و کشتار وحشیانه شمار زیادی از ساکنان آنها اعم از مرد و زن و کودک و سالخورده به شهادت رسیدند که اکثر اونا فلسطینی و تعدادی نیز لبنانی بودند. در آن زمان شمار شهدای این جنایت 3500 تا 5000 نفر از مجموع 20000 ساکن اردوگاه‌های صبرا و شتیلا اعلام شد. این جنایت بعد از او آغاز شد که ارتش صهیونیستی با فرماندهی آریل شارون، وزیر جنگ وقت این رژیم، و رافائل ایتان، فرمانده ستاد کل وقت نیروهای نظامی اسرائیل، اید و اردوگاه ها به محاصره خود درآورد و بدور از چشم رسانه‌های گروهی با استفاده از انواع سلاح‌های سرد و گرم ساکنان ای اردوگاه ها به خاک و خون کشید. در جریان این جنایت گروه فالانج لبنان با ارتش صهیونیستی در محاصره اردوگاه‌های صبرا و شتیلا همکاری کرد و سپس صدها نیروی مسلح به بهانه جستجوی مبارزان فلسطینی وارد این دو اردوگاه شدند. ای در حالی بود که در ای اردوگاه جز زنان و کودکان و سالخوردگان کسی نبود، اما عناصر مسلح زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند و اکثر جنازه ها را در خیابان های ای اردوگاه ها رها کردند. در ادامه بولوزرهای صهیونیستی وارد ماجرا شدند تا ای اردوگاه و منازل داخل او را تخریب کرده و صحنه های جنایت کاملا از بین ببرند. کشتار صبرا و شتیلا از غروب روز پنج شنبه 16 سپتامبر سال 1982 هنگامی آغاز شد که نظامیان اشغالگر صهیونیست 300 تن از نیروهای شبه نظامی فالانج لبنان وارد اردوگاه کردند. قتل عام تا صبح روز شنبه 18 سپتامبر یعنی بیش از 36 ساعت ادامه داشت و در این مدت همزمان با سکوت کامل جامعه بین المللی قتل و کشتار و تجاوز به فلسطینیان در آنجا همچنان ادامه یافت. دیوید هرتز نویسنده کتاب تفنگ و شاخه زیتون ریشه های ناآرامی ها در خاورمیانه که به عنوان خبرنگار در زمان نسل کشی صبرا و شتیلا در بیروت حضور داشت، مشاهدات خود ای قسم در کتابش آورده. اولین واحد شامل 150 شبه نظامی فالانجیست از درب اردوگاه شتیلا وارد شدند که گروهی از آنها علاوه بر سلاح چاقو نیز به همراه داشتند. قتل عام به مدت 36 ساعت شروع شد و حتی در شب نیز با روشن کردن محوطه اردوگاه توسط اسرائیلی ها ادامه داشت. آنها به زور وارد خانه های مردم شده و فلسطینی های در خواب برگبار مسلسل بستند. فالانج ها بعضن قبل از کشتن اونا را شکنجه می دادن، چشمایشان در می آوردن، زنده زنده پوستشان می کندن، شکمایشان می دریدن و زنان و دختران گاه بیش از 6 بار تجاوز می کردن و بعد سینه هایشان می بریدن و در آخر با ضرب گلوله اونا را از پا در می آوردن. بچه ها را از وسط با 2 نیم تقسیم می کردن و مغزشان را به دیوار می کفتن. در حمله به بیمارستان عکا تمام بیماران روی تخت خود کشتن، دست بعضی قربانیان را به موتر می بستن و در خیابان ها کش می کردن. دستای فراوانی برای بیرون آوردن دستبند و انگشتر قطع شد. اجساد مردم تا چند روز بر روی زمین مانده بود و گربه ها از گوشتش می خوردن. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید به پخش برنامه از تهران تا کابل. شننده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با دیدارهای سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با تعدادی از مقامات حکومت طالبان، برگزاری دومین یادواره شهدای افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس ایران و جهاد افغانستان در مشهد، تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بر حمایت از مهاجران افغانستانی در ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدارهایی با تعدادی از مقامات حکومت طالبان در کابل انجام داد که در این دیدارها بر گسترش روابط و مناسبات بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان تأکید شد. رئیس بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در دیدار با یکدیگر درباره گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور و توسعه بانکداری الکترونیک بحث و تبادل نظر کردند. نور احمد آقا در دیدار علیرضا بکدلی توسعه روابط بانکی بین ایران و افغانستان را در توسعه تجارت دو جانبه مهم خواند و برای همکاری در این زمینه اطمینان داد. وی همچنین با اشاره به نقش ارزنده بانکداری الکترونیک در توسعه تجارت اضافه کرد. بانک مرکزی افغانستان به توسعه نظام بانکی در این کشور متعهد و آماده است از تجارب کشورهای جهان در این زمینه بهره‌مند شود. علیرضا بکدلی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز در این دیدار گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور را با ارزش خواند و افزود ایران برای همکاری‌های همه‌جانبه در این زمینه آماده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم در دیدار سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل بر افزایش داد و ستد تجاری و گسترش روابط اقتصادی بین افغانستان و ایران تأکید کرد. نورالدین عزیزی و علیرضا بکدلی امضای نقشه راه روابط تجاری دو کشور، اعتمادسازی برای سرمایه گذاری در افغانستان، کاهش هزینه های ترانزیتی وصل چابهار به خط آهن افغانستان و تعرفه های گمرکی بین دو کشور را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر رفع موانع موجود بر سر راه افزایش تجارت دو کشور تأکید کردند. آقای بکدلی همچنان با شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. در این دیدار هم طرفین بر گسترش روابط بین دو کشور تأکید کردند. نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، حمل و نقل و هتلداران هرات برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری این ولایت در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران شرکت می‌کنند. این نمایندگان با برگزاری نشست‌هایی در حال آماده شدن برای حضور فعال در این نمایشگاه هستند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران که در برج دلو سال جاری برگزار خواهد شد، یکی از بزرگترین رویدادهای گردشگری در سطح بین‌المللی است و فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات به شمار می‌آید. مولوی رحمت الله محمدی، عامر گردشگری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو دری گفت نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های هوایی، سیاحتی، ترانسپورتی و هتلداران هرات به منظور برنامه‌ریزی برای اشتراک در 18مین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران برگزار شد که در این جلسه مسئولان و نمایندگان شرکت‌ها بر اهمیت حضور هرات در این نمایشگاه تاکید کردند و هدف اصلی خود را جذب گردشگران، معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی هرات و تقویت روابط بین‌المللی عنوان نمودند.
جهت وسعت صنعت گردشگری، معرفی جاذبه‌ها و آثار تاریخی هرات باستان و همچنین معرفی بهتره سکتور خصوصی که در هرات فعالیت دارند، چه در بخش هوایی، چه در بخش های شرکت های سیاحتی و چه هتلداری، لازمه که ما در نمایشگاه های داخلی و خارجی حضور داشته باشیم که امسال طبق همکاری همیشگی بخش سکتور خصوصی که در هرات و باستان فعال است با عملیات گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، امسال انشالله در نمایشگاه بزرگ بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که در تهران برگزار میشه ما انشالله حضور پررنگی خواهیم داشت.
مولوی محمدی عامر گردشگری هرات با اشاره بر این که هدف از اشتراک این ولایت در این نمایشگاه معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی هرات به جهان است، اظهار داشت هرات می‌خواهد از این فرصت برای جذب گردشگران خارجی و همچنین تقویت روابط بین المللی در زمینه گردشگری استفاده نماید. و افزود که این نمایشگاه فرصت مناسبی برای هرات است تا ظرفیت‌های گردشگری خود را به جهانیان معرفی کرده و زمینه‌های همکاری‌های بین المللی در صنعت گردشگری را فراهم آورد.
از بخش شرکت‌های سیاحتی، شرکت‌های هوایی و بخش هتلداری نه تنها از هرات، بلکه ما طی صحبت‌ها و جلساتی که داشتیم دعوتنامه دریافت کردیم برای تمام بخش‌های فعال در حوزه گردشگری از افغانستان که انشالله یک حضور پررنگی در بخش بین‌الملل این نمایشگاه داشته باشیم و انشالله برای حمایت سکتور خصوصی ما همیشه تلاش داریم تا بتونیم در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ما انشالله حضور پررنگی داشته باشیم و بتونیم انشالله در این حوزه فعالیت بکنیم و این حوزه تقویت بکنیم.
مولوی محمدی با تاکید بر این که با توجه به امنیت پایدار که در حال حاضر در هرات حاکم است، فرصت‌های زیادی برای توسعه صنعت گردشگری فراهم شده است، تصریح کرد هرات به عنوان یک از مراکز تاریخی و فرهنگی افغانستان دارای جاذبه‌های گردشگری بی‌نظیری است که می‌تواند به جذب گردشگران از داخل و خارج کشور کمک کند.
وضعیت گردشگری به یک شکل خوبی در حال پیشرفته، صنعت گردشگری در حال توسعه، بیشترین تلاش ما روی معرفی جاذبه‌ها، اماکن تاریخی، آثار هنری و تاریخی هرات باستانه که در این زمینه وبسایت و اپلیکیشن های مد نظر گرفته شده که اواخر الحمدلله ماموریت گردشگری کتاب به نام هرات مهد تمدن و فرهنگ ترتیب داده شد.
حضور هرات در 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران فرصت استثنایی برای معرفی جاذبه های گردشگری و ظرفیت های تاریخی و طبیعی این ولایت به جامعه بین المللی است. این رویداد همچنین می تواند به عنوان پلی برای توسعه صنعت گردشگری در هرات و افغانستان عمل کند. 18مین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران قرار است در برج دلو سال جاری برگزار شود و نمایندگانی از 30 کشور جهان در آن شرکت خواهند کرد.
از تهران، تا کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دومین یادواره لاله های غریب با الهام از برنامه فاخر رادیو دری به همین نام و با هدف گرامی داشته یاد و خاطره دو شهید افغانستانی و ایرانی دفاع مقدس و جهاد افغانستان در مشهد برگزار شد. حاضران در این مراسم که به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار شد، یاد یونس رحمانی شهید افغانستانی دفاع مقدس ایران و محمد حسن موهبتی شهید ایرانی جهاد افغانستان را گرامی داشتند. سردار ناصر غزالی پور فرمانده قرارگاه مرکزی انصار در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد شهیدان رحمانی و موهبتی گفت مردم افغانستان مردمی مهمان نواز، مهمان دوست و مهربان هستند و شهید موهبتی نیز جذب همین رفتار و منش مردم افغانستان شده بود. صدیقه خدیوی سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ولایت خراسان رضوی هم در این مراسم با تقدیر از شجاعت و مقاومت مردان و زنان افغانستانی پرداخت. حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران، نیز در این مراسم گفت در شرایطی که دشمن برای انحراف نسل مؤمن و جوان ما هزینه های گزافی می کند، بهترین راه برای مقابله با این حرکت دشمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداست. وی در حاشیه این مراسم به خبرنگار رادیو دری گفت شهدای ایرانی جهاد افغانستان و شهدای افغانستانی دفاع مقدس ایران نشان خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان هستند.
شهدای ایرانی که در افغانستان در کنار ملت مظلوم افغانستان و مجاهدین عزیز در دفاع از اسلام، در دفاع از ملت افغانستان و مبارزه با اشغال اتحاد جماهیر شوروی به شهادت رسیدند و همچنین افغانستانی هایی که در دفاع مقدس در کنار رزمندگان اسلام، برادران ایرانی خود به شهادت رسیدند. می‌دانید که ما بیش از 2000 شهید افغانستانی داریم که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. خب اولا خیلی از اینا گمنام هستند، شناخته شده نیستند. ما وظیفه داریم نسبت به معرفی اونها، مخصوصا نسبت به نسل جدید و جوانان عزیز افغانستانی و ایرانی. دوما برگزاری این همایش‌های پیام خیلی روشن و واضح داره که خونشریکی و همخونی ملت افغانستان و ملت بزرگ ایران رو نشان میده. این که این دو ملت رو کس نمیتونه از هم جدا کنه. حرفایی که در رسانه‌های معاند مطرح میشه، از اتاقای فکر دشمن مطرح میشه برای جدایی دو ملت ایران و افغانستان، می‌خوایم نشان بدیم که ما در همه عرصه‌ها ضمن از اینکه اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی، دینی داریم، در مصیبت‌ها و خوشی‌ها هم در کنار هم بودیم.
مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً نامه‌ای به وزارت اطلاعات ایران فرستاده تا مسئله هجمه سنگین در فضای مجازی علیه مهاجران افغانستانی در ایران پیگیری شود. این مجلس همچنان طرحی را برای استفاده از ظرفیت‌های مهاجران در ایران روی دست دارد. دعوت می‌کنم اظهارات حسن علی اخلاقی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را در این زمینه بشنوید.
روزی که انقلاب اسلامی در این منطقه از خاورمیانه پیروز شد، بنای امت واحده ای رو حضرت امام گذاشتند که ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام مطرح شد. از اهداف انقلاب اسلامی پشتیبانی از همه مستضعفان جهان و همه کسانی که به مبارزه با استکبار می‌پردازند بود. بنابراین این ایده و شعار حضرت امام در واقع به معنای این است که هر کجا محرومی، مستضعفی، کسی که در زمینه عدالت بناست کار بکنه، ایران اسلامی پشتیبانی خواهد کرد. در همین رابطه ما در این سالها میزبان عزیزانمون از کشور افغانستان بودیم. در بین این دوستان عزیزی که در کشور ما از کشور افغانستان بودن، از زمان سالهای دفاع مقدس شهدای عزیزی رو تقدیم اسلام کردند. در جبهه مقاومت لشکر فاطمیون برخواسته از همین جوانان افغانستانی زحمات و تلاش‌های زیادی را انجام دادن و ما مفتخر بودیم که همراه این عزیزان، در کنار این عزیزان و این عزیزان در کنار پاسداران و بسیجیان ایران اسلامی در این سالها همراهی کردند. مجلس شورای اسلامی اخیراً علارغم فشاری که در فضای مجازی علیه مهاجرین بزرگوار اتفاق افتاده، نامه‌ای رو به وزارت اطلاعات به اصطلاح فرستاد که پیگیری کنن این هجمه سنگینی که در فضای مجازی علیه مهاجران اتفاق افتاده. البته ما باید این را هم بگیم که حضور مهاجران در مبانی قانونی و از مسیر قانونی مورد دفاع مجلس شورای اسلامی است. در انتهای دولت شهید رئیسی لایحه اومد به مجلس شورای اسلامی که بحث سازمان مهاجرت رو به وجود بیارن، بتونن تسهیل بکنن بهره گیری از غیر ایرانی ها در فضای داخلی. دولت جدید به علل این لایحه رو اعلام کرد که پس گرفته، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خاطر ضرورتی که داشت همون رو در قالب طرح در دستور کار قرار دادن. به زودی انشالله به صحن میاد که ما بتونیم از ظرفیت‌های مختلف مهاجرین هم در حوزه آموزشی و علمی، هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه خدمات انشالله بتونیم استفاده بکنیم.
جهادگران ایرانی و افغانستانی در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی بار دیگر در مناطق کم برخوردار مشهد مقدس با برگزاری یک اردوی جهادی خدمات درمانی و بهداشتی ارائه کردند. همزمان با ایام میلاد حضرت امام علی علیه السلام، گروه مشترک جهادی پزشکی در یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد و خانواده‌های کم برخوردار خدمات پزشکی ارائه کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، را در این زمینه بشنوید.
جمعی از پزشکان افغانستانی و ایرانی گرد هم آمدند تا بدون هیچ چشم داشتی دردهای هموطنان خود را تسکین دهند. اینجا مرزها کنار رفتن و تنها نیاز انسانها دیده می شود.
15 اردوی جهادی هست که ما توی مشهد داریم. یه اردوی استانی داشتیم که توی کرمان، مهمانشهر رفسنجان و مهمانشهر برتسیر انجام شد.
اینجا هیچ بیمه شرط نیست. توان مالی هم اهمیت ندارد. آنچه که اهمیت دارد نیاز است و هدف کمک به دیگران.
خدا آمد تبارک و تعالی که برای جهاد یک جایگاه خاص قرار داده و خدا را شاکرم که به ما این موقعیت داده آمدیم و این کار جهادی را انجام میدیم.
انگیزه خاصی دارم به خدمت کردن به همه کسایی که نیازمند هستن.
چیزی که ما رو در کنار هم قرار داده این حس انسان دوستانه است که خدمت به مردم بکنیم.
این گروه جهادی در حوزه‌های مختلف پزشکی، روانشناسی، طب سنتی و توزیع داروی رایگان فعالیت میکند.
کارمون اینه که مشاوره بدیم به والدین، فرزند پروریشون و اشکالاتشون رو رفع کنیم.
رسالت و هدف ما در بخش مامای این هستش که پیشگیری، تشخیص زود هنگام و ارتقای سلامت زنان از جمله بانوان منطقه محروم کشور هست.
بعضی مردم واقعا واسهشون رو ندارن که بتونن بچه‌هاشون رو ببرن دکتر. خب مجبورن خودشو خود درمانی کنن. ولی وقتی این جور گروه‌های جهادی هستن، باز مردم حداقل میتونن به یک دسترسی پیدا کنن، به یک پزشکی، چیزی که بتونن بچه‌هاشون رو بیارن دکتر.
خدمات درمانی این گروه جهادی با حمایت خیرین افغانستانی در دسترس خانواده‌های نیازمند قرار گرفته است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که این برنامه را از این طریق هم می توانید بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با پیام رسان تلگرام هم پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگشت را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جلگه مغان جلگه است که در قسمت شمالی استان اردبیل و در ساحل جنوبی رود ارس و غرب دریای خزر قرار دارد که بخش وسیع آن در جمهوری آذربایجان و در حدود یک سوم آن نیز در استان اردبیل واقع شده است. در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید تا شما را با این منطقه بیشتر آشنا بکنیم. مغان از شهرهای همچون گرمی، انگود، اسلام‌آباد، بیدسوار، پارس‌آباد، جعفرآباد، مغان‌سر و اسلاندوز تشکیل شده و مرکزیت آن شهر گرمی می باشد که دارای قدمت بسیار است. دشت بی‌نظیر مغان در فاصله 110 کیلومتری از گرمی واقع شده است. مغان به دلیل خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب و بارانی و همچنین به جهت حضور رود ارس از جمله مناطق کاشت و برداشت محصولات کشور ایران محسوب میشه که از محصولاتش میتونیم به هلو، شلیل، زردالو، آلو، سیب، گلابی، به، انگور، گیلاس، آلبالو، انار، انجیر، ازگیل، توت، تمشک، تربوز و خربوزه و همچنین ذرت، کلزا، کنجد، زیتون، آفتابگردان، نخود فرنگی، باقالی، پیاز، بایجان رومی، خیار، برنج، لوبیا سبز، کدو، بادمجان، سیر، فلفل، بادام زمینی، پسته، گردو و چغندر قند اشاره بکنیم و به همین جهت مغان را انبار غله آذربایجان میگن. دشت مغان به جهت سرسبزی بی نظیرش عنوان دشت همیشه سبز ایران را به خود اختصاص داده و به سه قسمت مجزا میتونیم آن را تقسیم بندی کنیم. سه بخش کوهستانی، کوهپایه‌ای و جلگه‌ای. هر سه بخش این منطقه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و هر سه شهرستان دشت زیبا نیز از حاصلخیزترین بخش‌های استان اردبیل میباشد. طبق تحقیقات باستانشناسان قدمت دشت مغان به هزاران سال پیش برمی‌گردد. کشف اشیای تاریخی بسیاری که در حال حاضر در موزیم‌های شهرهای همچون تبریز و اردبیل قرار دارند گواهی بر اثبات این مدعا است که این دشت دارای پیشینه‌ای با قدمت بسیار است. همچنین آب و هوای مطبوع این دشت هم نه تنها در استان بلکه در منطقه آذربایجان بی‌نظیر است. خاک تمامی شهرهای مغان بسیار ارزشمند است و طبق نظر کارشناسان کشاورزی محصول دهی خاک این شهرها از دیگر مناطق بیشتر است که در میان این شهرها پارس‌آباد به لحاظ زمین‌های حاصلخیز و مناسبی که برای کشت دارد نام و آوازه کشت و صنعت و دامپروری مغان را در همه جا پر کرده است. در تالاب‌های دشت مغان انواع پرندگان کوچنده آبزی همچون پلیکان خاکستری، اردک چشم طلایی، اردک تاجدار، مرکوس سفید، قوی گنگ، قوی فریادکش، قوی کوچک و قاز خاکستری دیده شده است.
رود بارور می کند، زمین می زاید، گیاه به دنیا می آید. باروری، بخشش، زایش. دشت مغان، زادگاه زرتشت.
دشت مغان جلگه پهناور و حاصلخیزی که در شمالی ترین نقطه استان اردبیل قرار گرفته و به دشت همیشه بهار ایران معروفه.
بلدرچین میخواند در دل دشت، دانه شبنم سرخوش از علفی بر علفی. رود آرزوی آبی من است و باد کلام شیرینم که در گیسوان سبز جالیز می پیچد.
منطقه از دیرباز محل قشلاق تیره‌هایی از طوایف شاهسوبن بوده. شاهسوبنا صاحب ذوق و سلیقه فراوانی در هنرهای دستی هستند. دشت مغان یکی از مهمترین مناطق زیست محیطی کشوره که در فصل زمستان پذیرای گونه های نادر پرنده است. جالبه، اینجا مکانیه که هم پرنده ها و هم آدم ها برای قشلاق انتخاب کردن. رود اراس و سواحل زیبای اون در این جلگه سرسبز واقع شده. این رود منشأ زایندگی و سرسبزی در این منطقه خرمه.
ارس می روبد خود را به سمت خزر، سنگین و باوقار، چونان دخترکی شاه سوان خرامان بر باریکه راهی.
دشت مغان مثل یک کتاب مکتوم و سربسته است. این دشت مکانی با قدمتی فوق‌العاده تاریخیه. بسیاری از فراز و فرودهای این دشت پهناور روستاهایی بودند که در طول تاریخ از بین رفتن و زیر این دشت مدفون شدن.
چه چیزها در خود دیدی، چه رازها بر دل داری. آرامش تو بر این همه کشاکش لبخند پیریست بر کاهلی های جوانی. این نیز بگذرد.
در پهنه دشت مغان گورستان‌های باستانی زیادی وجود دارد. از اونجا که آفتاب و آب نزد ایرانی‌ها نشانه پاکی و قداست، این گورها در دامنه آفتابگیر کوه‌ها و رو به مشرق ساخته شده. برای رسیدن به دشت مغان میتونیم از جاده جدید اردبیل گرمی و یا جاده قدیم اردبیل مغان استفاده کنیم. مسیر اول اردبیل، سامیان، رزی، جاده جدید اردبیل گرمی، گیلارلو، گرمی. مسیر دوم اردبیل، سامیان، رزی، جاده قدیم اردبیل مغان، گرمی.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز ایران گشت به دشت مغان در استان اردبیل آمدیم و آشنا می‌شیم با این منطقه از ایران زیبا. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، از آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منطقه مغان میتونیم از قلعه اولتان مغان، برج قارلوجا، پل تاریخی خمارلوی مغان، زیستگاه خروسلوی مغان، تپه خرمن، تپه نادر اسلاندوز، زیستگاه آقا بابا، زیستگاه حسن درسی، دریاچه سد شهرک مغان، سواحل زیبای آرسچایی یا رود ارس، گورستان اسلاندوز مغان، گورستان کورلارکور عباسلوی مغان و جنگل‌های مغان نام ببریم. آب و هوای خنک و دلپذیر منطقه در فصل تابستان ای جلگر به مقصدی جذاب برای مسافران در فصول گرم سال تبدیل کرده است. سفر در بهار و تابستان به این ناحیه همزمان با پرباری و سرسبزی طبیعت میتونه بسیار دلچسب و خاطر انگیز باشه. پس دیدن جنگل‌های کنار رود ارس، طبیعت بکر جلگه مغان و تماشای زندگی عشایری را در فصل تابستان از دست ندهید. با توجه به اینکه استان اردبیل یک استان سرد سیر است و زمستان‌های سرد و برفی دارد، بهترین زمان سفر به دشت مغان فصل بهار و تابستان است. با این حال در نظر داشته باشید که طبیعت مغان در پاییز هم میتونه بسیار دیدنی و زیبا باشه. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که اگر قصد سفر به استان اردبیل و دشت مغان را دارید، اینه به خاطر داشته باشید که در سفر به این دشت زیبا از خوردن غذاهای محلی اردبیل غافل نشوید. امیدواریم که فرصت کنید و به منطقه دشت مغان در استان اردبیل سفر بکنید و از سفرتان لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار استیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ببر سیاه، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که راجول به همراه خانوادش در یک قریه فقیر در هندوستان نزدیک جنگل زندگی می کنند. راجول هر چقدر تلاش می کند شرایط معیشت خودش تغییر بده، موفق نمی شه. او حتی چند بار به شهر می رود تا با شهردار دیدار داشته باشد، اما به او وقت نمیتن و صدای شنیده نمیشه. یک شب که راجول به خانه برمیگرده، به مادر و همسرش میگه کانسر گرفته و دکترها جوابش کردن. مادر و همسرش از شنیدن این خبر بسیار خفه میشن. راجول به خانوادش میگه حالی که عمر زیادی برش باقی نمانده، بهتر است به جنگل بره و توسط ببر کشته شوه، چرا که به خانواده کسایی که کسی را در اثر حمله ببر از دست داده باشند 10 میلیون روپیه میدن. راجول برای ای که مرگش بیهوده نباشه میخواهد به جنگل بره. مادر و همسرش ابتدا مخالفت میکنن، اما راجول موفق میشه اونا را قانع بسازه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چه قی خانه آرام و بی سر و صدا است. تو چرا هیچ گپ نمیزنی او دختر؟
چی بگویم مادر جان؟ آخه چی سرنوشته بود که ما پیدا کردیم؟ شوهرم رفته در جنگل که کشته شوه، از برای خدا میخوای خوراک ببر شوه.
ای خدا، بیچاره بچگک، بدون او چه قسمی میتاریم زندگی خدا پیش ببریم؟
این زندگی دیگه هیچ فایده ای ندارم. ما هم نمیخوایم زنده باشم. مرگ از این زندگی بهتر است برام.
ای خدا، ای خدا،
نکنه راجول از ها؟
شاید پشیمان شده و پس آمده. برو بچیم بده.
ما برم دروازه رو باز کنم. آمدم.
سلام همشیره.
سلام.
شنیدم که راجول رفته جنگل.
بله، رفته که خوراک ببر شوه.
بله، راستش یک گپ در دلم سنگینی میکرد، آمدم که به خودتم بگویم.
چی شده؟
چی بگویم همشیره، شنیدم که راجول به خودتم گفته که سرطان داره و به زودی میمره.
درست است. بله،
کلش دروغ است.
چی؟
دروغ است. راجول جور جور است، سالم است، از من کدام سالمتر است. به دروغ گفته سرطان داره.
چی میگین شما؟
خب میفهم اینی دروغ جور کده که شما برش اجازه بدین که بره جنگل و خوراک ببر شوه. این قسمی به خودتون پیسه میرسه دیگه، میدونین دیگه.
یعنی راجول اصلا
ناجور نشده، از ما و خودتون کده خیلی سالم تر است. او یک هفته هم که طرف و در شعبای طرف میگشت، ای شفاخانه نرفته، به دروغ گفته.
یا خدا، آخه چرا این کارو کرد؟
خب از فقر و نداری مانده شده بود، این تصمیم گرفت که باعث خوشبختی خودتان شود. میبخشن دیگه، من دیگه باید برم. میخواستم زودتر براتون بگویم اما خب نشد. حال که راجول رفته، آمدم براتون بگویم که چی فداکاری دق خودتان کرده.
راجول، تو چی کردی راجول؟
با من خدا همسایه، با من خدا.
شب رسیده بود و جنگل بسیار ترسناک معلوم می شد. روی شاخه درخت شیشتم و اطراف سعی می کدم. صدای خشخش و پرندگان و دیگه حیوانات به گوش می رسید، اما خوب من نمی خواستم حیوانات دیگه مرا بخوره. دولت فقط به خانواده کسایی پیسه می داد که ببر اونا را خورده باشه و من هنوز نتانسته بودم حتی یک ببر هم ببینم.
خب حالا میخوایی چی کنی دختر گلم؟
کاری که دو نمیتونم مادر جان. اگه با ما این دروغ نمیگفت نمیموندیم که برای جنگل دیگه، درست است؟
این بچه بسیار بیعقل بچه است، نمیدانم که چی کنم. کدسی میگم جان مادر، چطور است که کده چند نفر از اهالی قریه گپ بزنیم، اونا را روان کنیم جنگل پشت راجل که پس بیارنش خانه؟
فایده نداره مادر جان، راجل خودش رفته، کسی مجبورش نکده. من میدانم که اگر از پشتشم برن او پس نمیه، چون بسیار شله آدم است.
یه قسمی هم خو نمیشه کم تا دست روی دست بانیم و سهل کده بیشینیم که بچه‌م در کام مرگ بره.
جنگل بسیار ترسناک است، اصلا معلوم نیست که دیشب چی کده، شاید هم توبال دیر شده باشه.
خدایا خودت کمکش کن.
کاری نمیشه کرد، کاری از دست ما ساخته نیست.
خب خیلی چی کار کنیم؟ سهل کده بیشینیم که او را کی ببر میخوره؟
فایده نداره مادر جان، من میفهمم که فایده نداره. میرم با چند نفر از اهالی قریه گپ بزنم، شاید راضی شون که برن پشت راجل بگردن، یک کاری کنن که او خانه پس بیایه. البته میگم اگر دیر نشده باشم.
خیر ببینی دخترم، تیزتر بر از خیر سرت هم این کار بکن.
معلوم نیست که ای باب کجاست. ما خو هر طرف سعی میکنم نمیبینمش.
ای ببر، ای ببر کجاستی؟ ببر جان بیا مرا بخور. ببر، ببر عزیز کجاستی؟ ای ببر بیا مرا بخور.
تو کیستی؟ اینجا چی میکنی ها؟
ای خدا، یک آدم و هم دهی جنگل.
کی هستی گفتم؟
خودت کی هستی؟
من؟
آه،
شکارچی ببر.
چی؟
بله درست شنیدی، شکارچی ببر هستم. یک مدتی هم میشه در این جنگل زندگی میکنم. چطور؟
چی قسمی؟ در این جنگل خطرناک چی قسمی زندگی میکنی؟
من جنگل خیلی خوب میشناسم، همین قسمی حیواناتی جنگله. زندگی تنهایی در این جنگل و ما بین حیوانات خیلی برام راحت تر است تا ای که بخوایم بیایم قریه امرای آدم ها زندگی کنم. اصلا ایش نمیتونم آدم ها را تحمل کنم، فهمیدی؟
تو که در جنگل زندگی میکنی؟
خب
میدانی ببر کجاست؟
البته که میدانم، گفتم که شکارچی ببر هستم. میدانی تا به حال چند تا ببر کشتیم؟
ببر کشتی؟
مهم.
تو میدانی ببرها محافظت شده هستن؟ اگه دولت با خبر شوه ببرها را میکشی خودت بندی میکنن.
دولت کجا بود در این جنگل؟ اینجا فقط مستم و خودت.
بسیار خوب، میشه من همراهت باشم، اما قبل از اینکه ببر شکار کنی اول اجازه بده مرا بخوره بعد شکارش کنی.
چی گفتی؟
اگر ببر مرا بکشه یا بخوره دولت به خانوادم 10 میلیون روپیه میده.
از چی گپ میزنی؟ 10 میلیون؟
بله درست شنیدی،
خیلی پیسه است.
زیاد است، خانواده میتونن با خوبی و خوشی به خیر زندگی کنن، اما خب یک نفر باید تومه ببر شوه.
فکر خوب است، البته من مدت میشه از پشت یک ببر سیاه میگردم.
چی؟ ببر سیاه؟
یک گونه بسیار نادر، پوستش میدرخشه، خوش دارم که شکارش کنم. چالاک و زیرک هم است، البته قوی و بیرحم. یک دفعه نزدیک بود او مرا شکار کنم، اما این دفعه دیگه نمیمونم. با همین تفنگ طرفش فایر میکنم، جا در جای میکشمش.
راستش ما تا به حال ببر سیاه ندیدیم.
اگه با ما باشی برات نشانش میدم.
راستی؟ اولی ببر سیاه که میگی کجاست؟
ما هر روز از پوشش میگردم. سعی کن میتونی جای پایش ببینی؟
ها میبینی؟ درست است، باید دینمی اطراف ها باشه.
نه یه اطراف نیست، دور شده. اگه عجله کنیم میتونیم تا شب به او برسیم.
تا شب؟
بله، باید روز شکارش کنیم، شب چانس ما کم است.
چرا کم است؟
چرا؟ به خاطر اونا حیوانات شکارچیستن، مخصوصا شبا. چشمایشان خیلی بهتر از ماها میتونه اطراف را ببینه، حتی ما را ببینه. خیلی راحت میتونه اردوی ما را بکشه. بنابراین روز باید پیداش کنیم.
خوب است، روز پیداش میکنیم.
حالا حاضر هستی؟
آه
بهتر است که حرکت کنیم. از پشت سر ما بیا.
بریم.
نه همشیرن همیشه نه گفتم جنگل خطرناک است. یک کد حیوان وحشی داره. من چیکار میتونم بین اون یک کد حیوان وحشی؟
خب مام نمیتونم برم با تک تک اهالی قریه گپ بزنم. از همون خاطر که گفتم با شما بگویم که شما زحمت بکشین همراه اهالی قریه گپ بزنین و اونا رو راضیشان بسازین. آخه ما بدون راجول چی کدم میتونیم؟
میگم همشیره از دست من خفه نشوین. بانین که باب بخورتش دیگه. یعنی راجل خودش انتخاب کرده قسمی بموره. انتخاب خودش هست دیگه.
آخه همسایه ای بچه ما خو یک ذره عقل در کلی خود نداره. اما ای فداکاری را از خاطر ما و اولادکای خود کرده. روزگار سرش سخت آمد. چاره نداشت.
درست است مادر جان، شما درست میگین. ولی من فکر میکنم که بهتر است که به انتخابی که راجل کده احترام بانن. یعنی کل ما احترام بانیم. اصلا شاید هم تعالی شطور بگویم مرده باشه. میفهمن دیگه زندگی در جنگل بسیار مشکل است. ببرم نخورده باشه ممکنه که فیصله شده.
خدا نکنه ای گپا نزن. شایدم بچگه که من زنده باشه. آخه راجل چالاک و قوی است و بچه ماست. ما کلانش کردیم.
راستش چیزی به ذهن من نمیرسه. البته خودش گفته بود که بعد از 3 روز از پشتم بیاین و جنازه ما رو پیدا کنین. گفته بود که به مامورای محتزیست هم تلفون کنیم. تنها نرویم، اونا رو من به خود بیاریم.
خب رقم که هست سبا روز 3 است.
درست است. میگو مادر جان بانن که فردا هم تیر شوه. بخیر پسان فردا من میرم پشت مامورای محتزیست. اونا قط خود میارم. باز همراه مامورای محتزیست از پشتش میریم تا اونا در اون فرمه نوشته کنن که راجول ببر کشته. اگر نه که به خودتان پیسه تعلق نمیگیره خونش هدر میره.
همسایه نمیشه که زودتر از پشتش برین؟ شاید زنده باشه، شاید پشیمون شده باشه، شاید همین لحظه به کمک شما احتیاج داشته باشه.
راست میگه آرسم.
چی بگویم، به نظر من که راجول مردش بیشتر بر شما ارزش داره. حال اگه شما اصرار میکنین پروا نداره. اجازه بدین که من با اهالی قریه گپ بزنم. اگه قبول کردن صبحکی از پوشش میرم. بازم شما فکرتون رو بکنین.
تشکر، خدا خیر
دارو ببینی بچه، خیر ببینی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you.